میکنند. این در کار و در کار از خود زیاد میشد، جنجالو زیاد میشد، نفهمی زیاد میشد، همین مسئله هست.
همصوبت ما یکی از سبب های دیگری جداشوی اویله ها را دخالت شخصی سیوم به زندگی نوخاندار را نامید. اموری رسمی پشخوری خانواده ها نشان میدید که در تاجیکستان هر روز بیش از 40 اویله و ماه بیش از 1200 اویله ویران میشوند. در پی افزایش ویران شوی خانواده ها تحلیلگران بارها تاکید نمودند که مشکلات در اویله ها را باید جدی گرفت، چون در آینده برای کشور عاقبت های بد دارد. به اطلاع رسمی امسال بیشتر از 3000 عقد نکاح ثبت شده است که این امور در مقایسه با نیم سال سال گذشته 7% کمتر است. به صورت عموم کاهش 20% اویلداری در کشور از بحران آن خبر میدهد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات اوکراین گفتند در حمله موشکی روسیه به شهر وینیسا در مرکز این کشور دست کم 20 غیر نظامی کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفار ایزازاده بشنوید. ارتش اوکراین گفت در این حمله 3 موشک از یک کشتی در بحر سیاه به شهر وینیسا در 200 کیلومتری غربی کیو برخوردند و سیستم زیری هوایی اوکراین توانست 2 موشک دیگر را راهگیری و از بین ببرد. در نوارهای ویدیویی که از جای افتادن موشک ها در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است، می توان 2 سیاهی را که از یک بنای بلند برخواسته است مشاهده کرد. از آغاز حمله روسیه به اوکراین در 24 فوریه امسال این مرگبارترین حمله به غیر نظامیان می باشد. با گفته مقامات اوکراینی دست کم 3 کودک در این حمله جان باختند. در عکس هایی که از محل برخورد موشک ها نشر شده است، می توان ارابچه چپه شده در پیاده رو و جسدی را در پهلوی آن دید که روی آن پوشانیده شده است. شماره زیادی از ماشین هایی که تخریب شدند و دیوارهایی که از این بنا فرو ریخته است در عکس های دیگر به چشم می خورند. مسئولین شهر وینیسا در اولین خبرنامه خود گفتند که حدود 50 نفر جراحت های وزنین برداشتند و دست کم 15 نفر دیگر ناپدید شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در بخشی از سخنرانی آنلاینی در نشست در مورد پیگیری جنایت های جنگی روسیه در اوکراین گفت موشک های کروز به 2 نقطه غیر نظامی برخورد کردند. شماره زیادی از خانه های مردم و یک مرکز بهداشتی ویران شده است و ماشین ها و تراموی در آتش سوختند. با گفته آقای زلنسکی این عملی تروریستی روسیه است و شماره قربانیان تا این لحظه حدودی 20 نفر می باشد. وزارت دفاع روسیه که بارها حمله به نقطه های اهالی نشین را رد کرده است، تا کنون در مورد حمله موشکی به شهر وینیسا اظهار نظر نکرده است. معاون وزیر دفاع اوکراین در یک نشست خبری در کیف این حمله را دلیل بیشتر از نسل کشی خواند. دمیتری کولیبا وزیر کارهای خارجی اوکراین نیز در پیامی در شبکه توییتر روسیه را به ارتکاب جنایت جنگی دیگر متهم کرده است. اداره حالتهای فوق‌العاده اوکراین در بیانیه گفته است که در ساعت 10:50 صبح وقت محلی یک موشک به پارکینگ یک بنای اداری 9 طبقه برخورد. بر اثر ترکش موشک بناهای استقامتی اطراف نیز ضرر دیدند و یک سوختاری کلان رخ داد. یک مقام بلندپایه این نهاد گفت به احتمال زیاد یافتن قربانیانی که زیر دیوارها ماندند فعلا امکان ندارد. شهر وینیسا تا آغاز حمله روسیه به اوکراین تقریبا 370,000 نفر اهالی داشت. این شهر از خط اول جنگ صدها کیلومتر دور بود و تا اندازه در آرامی به سر می برد.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
هرگاه که نهادهای شرکت فراز در ساختارهای دولتی جایگیر می شدند، رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان این را شریک دولت و بخش خصوصی می نامید. این جوابی بود بر رسانه‌ها که برعکس می گفتند فراز تجارتهایی را از دست نهادهای دولتی می گرفت که بی خرج زیاد برایش فایده عظیم می آورند. مانند فروش سوزشواری، تشخیص طبی اهالی و وضع تکنیکی ماشین ها، بیمه، سغورته، مکتب های رانندگی، چاپ بلانک های دولتی و رقم ماشین ها، آسایشگاه ها، بانکداری، جمع‌آوری، شیره کمال و غیره. فراز ساحه های زیادی را فرا گرفته در بین مردم اژدها یا هشت پا نام گرفت و در سال 2019 قرار شد آن برهم خورد. یک پژوهش رادیو آزادی نشان داد که این برهمخوری تنها برای برطرف کردن کلمه فراز بود و اکثر شرکت های آن به طور گویا مستقلانه یا با نام دیگر کار خود را دوام داده، مسیر درآمدشان تغییر نکرده است. یکی از آنها بهداشتی است که اکنون به نظر می رسد شریک دولت و بخش خصوصی را زیر سوال می برد. کارمندان نهاد دولتی از کار این شرکت که مسئول آنالیز یا تحلیل خون است شکایت کردند. رادیو آزادی این شکایت را سنجید. من میرزا نبی خالق‌زاد نتیجه این سنجش و این گزارش را ارائه خواهم کرد. کارمندان بیمارخانه یاری تجلی شهر دوشنبه بر رادیو آزادی نوشتند صفت تحلیل های بهداشتی گاه ها قناعت کننده نیست. کاری دکتران را مشکل می کند و بر سر تشخیص بیماران فوری کشاکش ها بمیان می آید. دیرتر 12 کارمند یاری تجلی در نامه به رئیس اتفاق های کسبی وزارت تندرستی نوشتند مهلت کاربرد محلول هایی که جمعیت سهامی پوشیده بهداشتی برای تشخیص گاه های آنها آورده است کی ها گذشته تشخیص ها نادرست می باشند. به همین مضمون روزهای 1 اپریل و 4 می سال 2021 پزشکان مسئول بیمارخانه یاری تجلی در سندهای جداگانه نوشتند مهلت کار محلول های آوردی بهداشتی برای تشخیصگاه ها گذشته است. با گفته دخترها تحلیل نادرست خون سبب تشخیص و تبابت نادرست بیماران می شود، اما رهبران یاری تجلی که شکایت ها را رد کرده می گویند در کار تشخیصگاه های بهداشتی مشکل جای ندارد. شکایت دیگری گروهی از پزشکان یاری تجلی این است که کارمندان بهداشتی با گذرانیدن تشخیصی بی پولی آدمان زیدت نشان می دهند که به یاری فوری احتیاج دارند. این حالا در چند نامه پزشکان ذکر یافته است. تحلیل ها در چنین حالت باید بی پول باشند، اما به نوشته پزشکان کارمندان بهداشتی منفعت های پولی خود را در جای اول می گذارند. در شکایت دختران گفته می شود که 11 اوگست سال گذشته از شعبه قبول بیمار برای تشخیص در حالت وزین آورده شد، در حالی که به بیماران فوری بی پول خدمت رسانیده می شود و این نکته در شرطنامه طرف ها ذکر گشته است. خزینه‌دار بهداشتی از نمایندگان بیمار مبلغ طلب کرده سر و صداها آغاز کرد. در این باره سند مخصوص با امضا و حجت ها موجود است، نوشتند پزشکان. باباخان عبدالرحیم‌زاده سردختر بیمارستان یاری تجلی روز 10 فوریه در نشست خبری وزارت تندرستی شکایت پزشکان را از کار بهداشتی به اساس نامید و ای گفت آن چیزی که نوشتن نفهمیده نوشتن. بعد برگشت تحلیل کردن به کار هر روز آمده ایستادن یگان پرابلم نیست. ناراضیان در بیمارخانه یاری تجلی میگویند حق در جانب آنهاست و مقامات برای آن از بهداشتی حمایت میکنند که در پس آن شمس‌الله صاحبوف داماد رئیس جمهوری تاجیکستان قرار دارد. بهداشتی که با گذرانیدن تشخیص ها و دادن معلومات نامه طبی مشغول است سال 2017 از طرف شرکت فراز تأسیس یافته است. فراز 2 سال پیش خبر داد که فعالیتش را قطع کرده است، اما تحقیقات ژورنالیستی نشان داد که بسیاری از نهادهای آن کار خود را ادامه میدهند. در چند شهر و ناحیه ها ساکنان آنها را همانا تشخیصگاه های فراز نام میگیرند. ماه اپریل سال 2020 تشخیصگاه بیمارستان یاری تجلی شهر دوشنبه برای 10 سال به اختیار بهداشتی داده شد. در شرطنامه میان دو طرف هدف از دادن تشخیصگاه ها به اختیار شرکت بهداشتی بهتر نمودن زمینه مادی و تکنیکی در رشد نیروی کادری انفراساختارهای آزمایشگاه ها گفته شده است. شکایت طبیبان از صفت پست تشخیصگاه ها خلاف این برنامه است. وزیر تندرستی تاجیکستان و ریاست تندرستی شهر دوشنبه هم در پاسخ به رادیو آزادی از واگذار شدن تشخیصگاه های بیمارخانه های دولتی به اختیار جمعیت بهداشتی حمایت کردند. اما پزشکانی که در جلسه شرکت داشتند به رادیو آزادی گفتند مشکل همچنان حل نشده مانده است. سردختر یکی از مرکزهای سلامتی میگوید پشتیبان وزارت از بهداشتی ناراضیان دیگر را که نیز با عین دشواری ها روبرویان دل سرد کرد. مسئولان وزارت تندرستی تصدیق میکنند که بعدی با اختیار جمعیت بهداشتی گذاشتن تشخیصگاه ها نرخ تشخیص ها به حساب میانه 22.5% زیاد شده است.
بالاروی نرخ مواد نیازی اول در بازارها که از اولی سال باری چندم است مشاهده می شود، بحث زیادی را در نشست خبری خدمات ضد انحصاری به میان آورد. ژورنالیستان از شکایت ساکنان در مورد تنظیم نشدن نرخ بازار می گفتند، ولی مسئولین دلیل های خود را پیش می آوردند. معمولاً بهانه اصلی بالاروی نرخ محصولات در بازارهای تاجیکستان بالا رفتن قرب اسعار خارجی از جمله دلار آمریکایی است. ولی نگرانی خبرنگاران این بود که چرا در حالت پایان شدن قرب دلار در برابر سامانی قیمت مال و محصولات در بازارها به تغییر باقی میماند؟ جزئیات بیشتری موضوع را من سروینازی روحلوی رو میکنم. مسئولین خدمات ضد انحصاری نهاد تنظیم کننده نرخ در بازارهای کشور گفتند اکثر محصولات نیازی اول وارداتی هستند و بالاروی قیمت آنها به کشورهای صادرکننده وابستگی دارند. همچنین آنها دلیل میآورند نه در همه حالت حق دخالت به نرخ بازار را دارند. سفرعلی قربانزاده معاون رهبری خدمات ضد انحصاری در نزد حکومت تاجیکستان گفت
تنظیم دولتی تنها در همان 19 نامگوی مال و محصولاتی از جهت اجتماعی ضروری البته عملی کرده می شود و همون هم در آن صورتی که یعنی طبق آن سندهایی که قبول کرده شدند و مورد عمل قرار دارند یعنی زیاده از 20% بالانشوی را در یک ماه تشکیل دهد. در اون صورت نظارت دولتی صورت میگیرد.
افزایش نرخ محصولات در تاجیکستان برای مردم بیکار و درآمد و خانواده‌های فقیر تاثیر دارد. نگینه یک ساکن پایتخت میگوید بالاروی نرخ محصولات در بازارها با بهانه تغییریابی قرب دلار چندان کار درست نیست و این باید تنظیم شود.
باری هم نشده است که نرخ ها یک و یک بار بالا رفته و باز پایین شوند و شاید هرگز نشوند. تاجران بازارها قرب دلار را بهانه می کردند، نرخ ها را بالا می بردند، ولی حالا دلار پست شده است ولی نرخ ها نه. فکر می کنم این کار درست نیست، برای مردم آسان نیست. آیله های کلان داریم و مردم از 3 تا 5 کودک دارند.
اگر مسئولین بهانه بالاروی نرخ محصولات را به مالهای وارداتی از کشورهای صادرکننده ربط میدادند، ژورنالیستان گفتند پس چرا محصولاتی که در داخل کشور استحصال میشود همین گونه را به بالاروی دارد؟ سید علی ظریف‌زاده یک مسئول خدمات ضد انحصاری سبب آن را به هوای نامساعد و کمبارش و حاصل اندک ربط داد.
در موافق معلومات عمومی فقط در روی 6 ماه میگذشته استحصال پیاز در ما کم بود، کم شده بود. از این سبب وقتی در بزرگ مورد
اقتصاد تاجیکستان به گفته مؤسسه بین‌المللی مالی در برابر تکان‌های بیرونی اقتصادی آسیب پذیر است. بازارشناسان بر این نظرند که با توجه به چنین وضع مقامات را ضرور است به استحصال محصولات خودی توجه کند و پایبندی را از مال‌های وارداتی کمتر نماید. سید احسان جلالیان ژورنالیست تاجیک که مسائل اجتماعی را پیگیری میکند میگوید
مشکل من فکر میکنم به خودی انمون سوداگر را وابستگی دارد که اونها چی قدری که میخوان نرخ و نوا را بالا میکنن، چی قدری که چی کاری که میخوان کرده ایستادن و شاید نظارت جدی در همین سمت.
ولی نمایندگان خدمات ضد مونوپولی در تاجیکستان گفتند در نیم سال 2022 ده ها تاجر به گناهی به گفته اشان به اساس بالا بردن نرخ محصولات زیاد از 2 میلیون سومانی جریمه بستند، ولی پنهان نمیدارند که با وجود این دست کوتاه‌تر دارند و در همه حالت نمیتوانند به بی سر و سامانی در نرخ بازارها تاثیر رسانند.
بازداشت پیهم خبرنگاران در تاجیکستان موضوع بحثی برنامه گپی آزاد است که پارچه از آن را همراه میبینیم.
یک سوال، از آیا شما میدونید که همین اشخاصی که حال و عبدالله غربتی مثال دلیر امام علی دیگر دیگر ادوکاتشون کیست؟ نام ادوکات همون را اقلا شما میدونید؟
میدونیم، ما میدونیم ادوکات اونها کیستن، ما میدونیم که وای کدام اقدام رو پیش گرفته است.
حتی شما میدونید
چرا گناهکار کردن از اوروپول
جورنالیستا
زبروز میفرستن، یعنی درخواست اطلاعاتی میفرستن. متاسفانه وقتی که از پرکراتور جنرال سرکرد تو وزیر کارهای داخلی با درخواست جورنالیستی پاسخ نمیگوید، در اینجا گناه جورنالیستی است.
مجبور کردن
در یعنی نظام خودش نیاز به اصلاحات دارد. وقتی که
نظام خودش اصلاح نمیشه، اگر
قانون قرار کرده است باید با قانون
در نظام رو
همه برابر باشد.
تشکر. محترم قرشبایف، سازمان شما درباره فعالیت خبرنگاران و بلاگران تحقیقات گوناگون انجام داده است. آیا کاری که آنها میکنند، یعنی همین بلاگرها، مگر غیر قانونی است و میتواند سبب بازداشت شود؟ یا آیا حالتی هست که آنها کارهای غیر جنایی انجام داده باشند؟ نظرتون چی است؟
مشاهده های ما و خلاصه های تحقیقات سازمان ما این است که بیشتر ژورنالیست‌ها و بلاگرها فعالیت خود را درست در دوره قانون براق می‌مانند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالستار پیر محمدزاده هستند، روزنامه‌نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیر محمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نوامبر سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی خوب می‌شناسند. مهمان ما بعد آن حرف‌های تند صفحه یوتیوبی اش را باز کرد و در آن نوارهای خود را می‌گذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیر محمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوبی اش تازه کرد. صفحه پیر محمدزاده از شبکه فیسبوک هم غیب زد. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوالها عبدالستار پیر محمدزاده را به استودیوی دوشنبهگی رادیوی آزادی دعوت کردیم. جناب پیر محمدزاده، خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. می شود اول بگوید که چرا چنین حالت پیش آمد و چرا نوارهای خود را از یوتیوب پاک کردید؟
قبلا تشکر که دعوت کردید. عرض سپاس به همه اون بینندگان، پیگیران صفحه های ما که خواتیر شدند، به اصطلاح پرسیدند از حال ما. ولی اینجا یکان جای خواتیری نیست، یکان مشکلاتی نیست، یکان فشار آوری نیست، یکان تعقیب هم نیست، شکر خداوند. فقط یک نکته است که ما آدمان اهل قلم یا خود ایجادکاران کمی حساس هستیم، احساسی هستیم. سری چند وقتی آخر پیش از ماه شریف رمضان وقتی که بحث و صحبت و تیز و تون می شد زیر هر یک نوار، بعدا در صفحه خودم هم در فیسبوک هم در زیر نوار ها در یوتیوب کمین توی هر گونه می آمد و من طبیعتا به هر یک نوشته توجه می کنم. می خواهم بدانم که نسبت همین یک نوشته مقاله من در فیسبوک مردم چی اندیشه دارد، نسبت یک نواری که من اماده کردم فکرم را گفتم یا مصاحبه با یک کس انجام دادن مردم چی می گویند، قبول دارند یا اندیشه من خطا بود. بعد از اونه که خیلی فشارهای روانی دیدم راستی که از این
از طرف کی یا کی ها نقدر است،
کی ها من اکنون گفته نمی توانم این که ها هند که ها نیستند. اخیران وقتی میگن که از دوست بفرستید که چرا، شعر این خیلی بود، میگن که هر کس به تاریخ دل ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند ای بینه است، از دوست بفرستید که چرا میشکند. وقتی که فیک ها تحقیر میکردند و مثلا بعضا افراد هم پیدا میشه خائن ملت و خائن دولت نام میکردن، بعضی ها میبرامدن بوزی حکومت میگفتن یا خدمتگاری امنیت میگفتن و دیگر. با فیک ها اهمیت نمیدونم، چون که از روی پرینسیپ کاری من کسی را که با فیک مینویسد احترام نمیکنم، چون جرأت ندارد، جسارت ندارد که از نام خودش با سیمای خودش چیزی بگوید، با سخنشون پروایی نداشتم. ولی در فیسبوک تا یک ماه اخیر چند نفر با همین معنی ها زیاد نوشتن، از جمله افرادی که خب شخصیتش خرکن میدونستگی میشناختگی. بعد باز به ایبو همه خیلی میپرسن که در نسبت شما همین گپ هست که شما خادم امنیتی هستید مثلا، یا که شما را که نوارهایتون را از جانب شبکه مخالفان استفاده میکنند شما در حقیقت خائن این دولت و ملت هستید. براستی من از همون روزهای اولی که در یوتیوب کانال تشکیل کردم و پیش از این هم در فیسبوکی فعال بودم، میگفتن مقصد یگانه ما متحد کردن مردم است و هر چی که میکنیم برای من فرقی ندارد که او خادم دولتی است یا اینکه مخالف است، برای من همه برادرند، همه خواهرند، همه مادرند. جای اگر من دیدم که حکومت منفعت های من همچون شهروند را پایمال میکند، جای من دیدم که یک فاسق در یک وظیفه حکومتی قرار دارد یا مناپلیستی که امروز پشت یک سیاستمدار حکومتی قرار دارد، من روی راست، من از خدا میترسم، از کسی دیگر نه، روی راست انتخاب گرفتم، او را مورد سرزنش قرار دادم و راه را پیشنهاد کردم که چیکار باید کرد، اون را اصلاح کرد. و ضمناً حالت های هم بود که وقتی دیدم که برادران مخالف برآمدند و مردم را در یک حالت های علال، خصوصا اون ماجرایی که در بدخشان بود، ماجرایی که در بین روسیه و اوکراین سر زد، بعضی از مخالفان مهاجران کاری تاجیک را همچون یک وسط دسته که استفاده کردن خواستند و من به مهاجران را آوردم که برادران عزیز، همین دخالت کردن شما به مسئله اوکراین و روسیه هیچ یک تاثیر گذار نیست، فکرتون رو میگوید، برعکس شما علاقصو در فیسبوک همین شبکه اجتماعی اهل در فدراسیون روسیه همچون یک تشکیلات تروریستی، شرکتی متا انیقترش که صاحب مالک شرکت فیسبوک و اینستاگرام است، همچون یک تشکیلاتی اکستریمیستی تروریستی اعلان شد و فعالیت کردن در همون شبکه و چیزای نوشتن و گفتن شما رو همچون یک اکستریمیست نشون میدهد و شما رو یک چی میگم اودیا کاگ یک بهونه میشود که شما رو دپورت کنن، شما از یک بردن نان فرزندان خودتون رو میمونید، دخالت نکنید خوبش. و از برادران خواهش کردن که همچون یک وسط از این استفاده نبرند. و در ماجرای بدخشان که پیش از این بود، خواهش شده بود از من که فکر و اندیشهایتون رو گپ زنید در همین برنامه،
از طرف
مقامات، و من شرط گذاشتم که اون چیزی میگم که اندیشه من است، شما با من بار نمیکنید که چی بگویم. من ماجرا رو پرو پیگیری کردم و همونجا توصیه دادم برای مردم که خودداری کنند از خشونت. ما تاجیکستان، ما امروز در یک محاصره سیاسی قرار داریم که الان پنترکستان از یک جانب، خب گیاپلیتیکای گیگمانی چین از یک جانب، این طرف گروه های تروریستی اکستریمیستی که از جانب جنوب با در سیموی طالبان با سوی ما حمله میکنند یا در روبروی سرحدی ما قرار دارند. من گفتم تاجیکستان ما امروز در آن حالت نیست، یا مردم تاجیک در آن حالت نیست که همین گونه یک مسئله ها رو در نزاع باز در داخل خودش یک نزاع کند و با این دشمنان ما که علاوه بر در گرد و اطراف هستند استفاده برند، سوء استفاده و ملت ما رو پراکنده.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می یابید.
خب نه، در این موضوع حتما برمیگردیم، اما یک مسئله است که در همین در تصمیم شما برای بستن صفحه فیسبوکتان و پاک کردن نوارهایتان از یوتیوب، یعنی مستقیما از طرف مقامات و شخصان علاهده زیر فشار قرار نداشتید؟
نه، یکون فشار نبود. من گفتم فقط فشاری روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما می توانیم در یک جایگی داخلا در فضای مجازی یک جامعه متمدن را تشکیل کنیم. من مثلا هر کی حقارتچی بود بلاکش می موندم که دویم باره شرحش پیدا نشود، هر کی فیک بود بلاکش می موندم که او منبر پیدا نکند برای بیان فکر و اندیشه های مغرضانه اش. ولی متاسفانه بعضن افراد آگاه، افرادی که واقعی هستند، اونها وقتی که به صفحه خودم به نام رسانه ها می نویسند دیگر
چی می نویسند؟
خب همون گپ ها که از اونه که تو خادم امنیت شده ای، یا از اونه که تو خائن ملت شده ای، خاموش باشی و صدایت دیگر نبراید، اون افضل تر است برای این جامعه. و من گمان کردم که همون گفته ها بگذار که بهتر باشد، مالش من خاموش باشم، لیکن اگر همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودن من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروه بزرگ مردم ممکن بزرگتر اگه راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروه مردم سازندگی کردم، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش میکنم.
اگر که از آنها نام هم نبرد، حداقل گفتم میتونید کنها مقامدار بودن یا چهرهای از مخالفین بودن، کیها بودن، نام هم که نبرد آنها در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم و همین توصیه بود که برادر، وقتی که خب مخالفان همی رو می نویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوبترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارایت رو استفاده میکنن، امر کن که استفاده نبرن در شبکه های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران، من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان چی حکومتی ها، شما همه هم برادران من هستید، شما هم ملتی من هستید، ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونا استفاده میکنن، من سخنی غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم، شما هم همون رو بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید، چی جایی مانع است اینجا اگه اون چی هست. ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی همین گپا رو، نگویی ننویسی. و من وقتی که دیدم که مردم در دیگر سیاستمداران نه، دیگر مثلا کارکنان حفظ حقوق نه، دیگر یک چی میگن بلاگرهای معروف مخالف نه، مردم عادی مخالف، مردم عادی جانبدار حکومت، وقتی که مینویسن که خاموش بودن تو افضل تر است یا نگو دیگر ننویس، من گمان کردم آخر من برای کی دیگر بگویم. وقتی که در مدت 2.5 سال من توصیه دادم برادران یک جایه باید ما جامعه من رو رشد بخشیم.
اما ببینید در زیر نوارهای شما من میدیدم میخونم و همون که اون یک نوار بحث برانگیزه که در آغاز من از آن یادآوری کردم، میدیدم که خیلی از شما طرفداری هم میکردن و البته در برای نسبت هر بلاگر، نسبت هر سیاستمدار این گونه است که تنقید است. چرا این تنقیدها و اینکه چند نفر به شما گفت که خاموش باشید اگر واقعا فشار نباشد، چرا شما بر اساس همین ها شما تصمیم گرفتید که کارتان را قطع کنید؟
من در آغاز صحبت گفتم که ما اهل قلم احساسی هستیم و تا به حال کسانی که مرا میشناسند می خوب میدونند که من هرگز با چیز دلبستگی در این دنیا ندارم، با چیز عموما با آسانی میتوانم از همه چی دست و دل بشویم. با
اما
آسانی.
از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد و دیگر شاشد، از اون دست کشیدید شما دن؟
به خاطر دست کشیدم که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد. وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردند، دیگر گفتن ما میتوانیم شکایت کردن، ما میتوانیم
بعد همون نوار شما،
بعد نوار بله مردم جرأت پیدا کرد که دیگر فرقیت نداشت که او کارمند میلیسه است، امنیت است، یک مقامدار است، برام آشکارا گفت که همین حقوق ما رو پایمال کرده است، من حق خود میخواهم. ولی آهسته آهسته باز ترسویی، باز هم بی‌جرأتی، باز هم دودیلگی و حتی در همون بلوگی که من تشکیل کردم اساسا من پرابلمی را میگفتم، خودم در جامعه بهان رو بارو هستم، وقتی که می نوشتن که برادر در فلان جا ما رو همون ویرون است، التماس روید همون راه رو به نوار گیرید و شما بگوید، میگفتم خودتان نوار بگیرید. و من همونجا یک بخش خبرنگاری مردمی هم در یوتیوب موندگی بودم در صفم، هر نواری که گفتم فرق نداره از لحاظ قانون تاخیر و تهمت نباشد، شما کنید نوابسته بانوی، حتی اگر به رهبری دولت شما ایراد دارید در دایره قانون و رحمت بنویسید، ثبت کنید به من روانگی، من در صفم میمونم، التماس خودتان کنید و مرا در بلا نمونید. وقتی که مردم از طلب کردن حق خودش در جامعه دیگر ترسو است، میخواهد که از تن او یک روزنامه‌نگار بی گپ زند، دیگر برای کی گپ زنیم؟ امروز مثلا دلیر امومالی دوست ما، برادر ما خیلی فعال است، میبینید میتواند مثلا با جامعه همکاری دارد، رفته از پرابلم و مشکلات مردم گفته استوده است، ولی خدا نکند و روز ماجرای به سرش به مثل عزت امان بیاید، کی پشت و پناه او میشود؟ خب باور دارید که همین مردمی که الحال میگویند که ما مشکلی داریم و حتی در نوارهای آخری همین دلیر امام علی هم شما توجه کنید، میگوید که شما فلان گپ رو گفتید که از پشت آیله رهبر دولت فلان آدم ها گپ زدند، همین خیال بود مردم خودش رو قفا میگیرند، یعنی همون سخن رو گفته و دیگر جرأت پیدا نمیکنند در نزد کامیرا نوارگیر بگویند که در واقع فلانی اومد گفت که من نماینده فلان یک صاحب مقام هستم، یا اینکه من نماینده فلانی هستم. در این گونه صحبت ها زود عقب نشینی می.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. خاطر رسان می شوم که مهمان ما بودن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار.
نخور مسافر، اینجا ما هم غریبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، از دیدن نور ما یه عمر بی